هم ساده و نیمروزی میتونیم این کار رو در بیاریم. در واقع یه بخش دیگه از آقای شکری آماده است، کارشناس خوب برنامه، با هم بشنویم برگردیم. فکر کنم بعدش ارتباط تلفنی دیگه هم خواهیم داشت. بفرمایید.
خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. فقط چند روز تا شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران باقی مونده، لیگی که قرار از 23 مرداد آغاز بشه. اما در این فاصله کوتاه یک سوال جدی همچنان مطرحه: آیا زیرساخت‌های ما آماده میزبانی از مهمترین رویداد فوتبال کشور هستند؟ وقتی صحبت از فوتبال حرفه‌ای میشه، معمولاً همه ذهن‌ها به سمت نقل و انتقالات، خرید بازیکن‌ها، انتخاب سرمربی و رقابت تیم‌ها میره. اما واقعیت اینه که قبل از همه اینها باید به یک اصل اساسی توجه کرد و اون زمین مسابقه است. ورزشگاه و زمین مسابقه فقط محلی برای برگزاری یک بازی نیست، بخشی از استانداردهای حرفه فوتباله. کیفیت چمن، نور ورزشگاه، امکانات رسانه‌ای، امنیت تماشاگرا، رخیان‌ها و زیرساخت‌های فنی، همه با همه در کیفیت مسابقه، سلامت بازیکن‌ها و اعتبار لیگ تأثیر مستقیم دارند. امروز در آستانه شروع فصل با این واقعیت روبرو هستیم که ورزشگاه آزادی به عنوان مهمترین ورزشگاه کشور هنوز آماده بهره برداری نیست. ورزشگاه تختی هم شرایط مشابه ورزشگاه آزادی رو داره. از طرف دیگه مسئولان باشگاه پاس هم اعلام کردن که چمن ورزشگاه پاس احتمالاً نیازمند ترمیمه. ضمن اینکه تیم استقلال خوزستان هم اعلام کرده که اگه ورزشگاه پاس آماده باشه، ما بازیامون رو در ورزشگاه پاس برگزار میکنیم، که معلوم نیست ورزشگاه پاس آماده برگزاری مسابقه باشه یا خیر. در چنین شرایطی عملاً تعداد ورزشگاه‌های استانداری تهران به چند مجموعه محدود مثل شهر قدس و اسلامشهر کاهش پیدا میکنه. ورزشگاه‌هایی که باید هم میزبان مسابقات لیگ برتر باشن و هم پاسخگوی دیدارهای لیگ دست اول. این یعنی فشاری مضاعف بر تعداد محدودی زمین مسابقه، فشاری که میتونه کیفیت چمن رو کاهش بده، برنامه مسابقات رو با تغییر مواجه کنه و حتی بر آمادگی فنی تیم‌ها اثر داشته باشه. اما شاید سوال مهمتر این باشه که چرا هر سال درست در آستانه آغاز مسابقات با چنین چالش‌های روبرو میشیم؟ اگر برنامه نگهداری و بازسازی ورزشگاه‌ها به صورت زمان‌بندی شده و بلند مدت تدوین بشه، بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیریه. در فوتبال حرفه دنیا زمان بازسازی، تعویض چمن و تعمیرات اساسی به گونه برنامه‌ریزی میشه که کمترین تداخل با فصل مسابقات داشته باشه، چون لیگ حرفه‌ای قبل از هر چیز به پیش‌بینی پذیری و نظم نیاز داره. نکته دیگه تمرکز بیش از حد امکانات ورزشی در چند ورزشگاه محدوده. پایتختی با این وسعت و با حضور چندین تیم لیگ برتری و لیگ یکی طبیعتاً به تعداد بیشتری ورزشگاه استاندارد نیاز داره. وقتی همه بار مسابقات روی 2 یا 3 ورزشگاه قرار بگیره، طبیعیه که هم کیفیت زمین‌ها افت پیدا می‌کنه و هم مدیریت مسابقات دشوار بشه. از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که کیفیت زمین مسابقه فقط یک موضوع ظاهری نیست. چمن نامناسب می‌تونه احتمال آسیب دیدگی بازیکن‌ها رو افزایش بده، کیفیت فنی مسابقه رو کاهش بده و حتی بر عملکرد داورا و اجرای سیستم‌های کمک داور ویدئویی اثر بذاره. در نهایت اولین کسی که از این وضعیت متضرر میشه فوتبال ایران و هوادارانی هستن که انتظار دارن مسابقاتی در شأن نام لیگ برتر تماشا کنن. البته باید منصفانه هم نگاه کرد. بازسازی ورزشگاه‌های قدیمی پروژه زمانبر و پرهزینه است و اجرای اون نیازمند منابع مالی، هماهنگی دستگاه‌های مختلف و رعایت استانداردهای فنیه. اما همین واقعیت اهمیت برنامه‌ریزی رو دوچندان می‌کنه. اگر پروژه‌ها بر اساس تقویم مشخص و مدیریت زمان پیش برن، دیگه آغاز لیگ با دغدغه آماده بودن ورزشگاه‌ها گره نمی‌خوره. شاید امروز پیش از هر زمان دیگه‌ای لازم باشه نگاه ما از مدیریت روزمره به مدیریت راهبردی تغییر کنه. فوتبال حرفه‌ای تنها با جذب بازیکن‌های بزرگ یا قراردادهای پرهزینه ساخته نمیشه، بلکه بر پایه زیرساخت‌های استاندارد، نگهداری مستمر و برنامه‌ریزی دقیق شکل می‌گیره. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خب عصرتون بخیر باشه، متشکرم. همچنان عصرانه یه رادیو ورزش رو میشنوید. کمتر از 30 دقیقه دیگه همراه شما هستیم. با افتخار از استاد ارجمندم جناب شوکی هم سپاسگزارم. بخش مهمی بود و نکات مهمی رو در این آیتمی که پخش کردیم به اطلاع ما و شما شنونده‌های محترم رسوندن و قابل اعتنا بود صحبت‌هایی که مطرح شد و البته دغدغه‌هایی که بهش داریم هی نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر میشیم با آغاز رقابت لیگ برتر فوتبال. مهمانمون روی خط هستن دوستان، مهمانمون روی خط هستن، باشون صحبت بکنیم. بسیار خوب، با آقای دکتر اسدی بازیکن و دبیر اسبق فدراسیون فوتبال و هیئت علمی دانشگاه می‌خوایم صحبت بکنیم. الان روی خط ارتباطی برنامه هستن، از طریق امواج تلفن چند دقیقه رو خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام، من هم عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم شما و همکاران عزیز شما که در برنامه.
متشکرم. ما چون در رابطه با سوال برنامه‌مون در رابطه با برنامه‌های تابستونی بوده و اینکه امروز دقیقاً در نیمه تابستان هستیم، خب می‌دونید یکی از سرگرمی‌ها و تفریحات تابستان به ویژه در نیمه دوم طبق زمانبندی برای جوان و برای نوجوان و حتی بزرگسالان در کشورمون، خب آغاز رقابت لیگ برتر فوتبال هست. این مسابقات از اواخر مرداد ما آغاز میشه، ولی وقتی به زیرساخت‌ها شرایط نگاه می‌کنی، وقتی همین الان برنامه بازی‌ها من مقابل من هست نگاه می‌کنم، می‌بینم دو تا درمیون نوشته ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود، یعنی استقلال نمی‌دونه با مثل شهر بابک هفته اول کجا باید بازی بکنه، یا هفته سوم با سپاهان باید کجا بازی بکنه، یا پرسپولیس یا پیکان در هفته دوم. می‌خوام شما در رابطه با این موضوع توضیح بفرمایید، در بحث زیرساخت‌ها، در بحث اینکه وقتی به سمت اوقات فراغت جوانان و نوجوانان میریم که حتی حالا پای گیرنده های رادیو و تلویزیون بشینن و تماشا کنن و بشنون و دنبال کنن، اما این دغدغه وجود داره که خب مسابقات کی، کجا، چجوری میخواد برگزار بشه.
من خب بحث بسیار مهمیه در بحث برگزاری مسابقات فوتبال و اون چشم‌اندازی که توی برنامه دولت تعیین میکنه و وزارت مربوطه که وزارت ورزش هست و بهتر مستقیما فدراسیونی که باش درگیر هست، فدراسیون فوتبال، در بحث آمایش سرزمینی در کل کشور به خصوص در تهران، اینها حتما باید به صورت یک شاخص در برنامه دولت و بخش خصوصی و فدراسیون باید باشه تا کاملا مشخص بشه که ما مثلا در بحث زیرساخت در کدوم نقطه هستیم. بعد می‌خوایم از برگزاری مسابقات لیگ که یک فیلد آموزشی هست برای اینکه ما محصول فوتبالیست تولید کنیم برای کشور خودمون، برای اینکه این محصول کیفیتش مثلا کیفیت خیلی خوب باشه، خب مطمئنن اولین چیزی که هدکوارتر باشگاه و فدراسیون و فوتبال هست زمینه دیگه، زمین فوتباله.
دقیقا.
اگر خب ما که روی هوا نمیتونیم صحبت کنیم، باید حداقل یک شاخص عددی در منطقه و در دنیا داشته باشیم، ببینیم که این شاخص عددی به نسبت جمعیت زمین‌های کوچک و زمین‌های استاندارد فوتبال تو چه عدد رقمایی هست که آیا ما بهش نزدیک هستیم نیستیم. بر مبنای این میتونیم ما بحث‌های آموزشیمون و حضور بچه‌ها در اون زمین‌ها رو ارزیابی کنیم که یواش یواش این بچه‌ها بیان برن توی لیگ بازی‌های بسیار ارزنده انجام بدن و کیفیت فوتبال ما کیفیت فوتبالی باشه که در شأن کشور ما هست. با تمام این مشکلات که از نظر اقتصادی، مسائل جنگ که در کشور الان ما باش درگیر هستیم، حالا شما اگر به عنوان کشور منطقه‌ای بخواید حساب کنیم، مثلا ژاپن رو حساب کنیم، به کشور توسعه یافته و که در فوتبال بسیار ارزشمند هست مثل آلمان، شما سرانه رو اصلا نگاه کنید بهش، در آلمان برای هر 1500 تا 1700 نفر یک زمین فوتبال وجود داره.
درست.
خب این خیلی عدد ارزشمندی و کار کردن، فکر کردن، یه آمه سرزمین درست حسابی داشتن، صنعت فوتبالشون یه صنعت بسیار ارزشمندی، تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه اینها رو تربیتی رو همه رو دیدن توش. بعضن محور سیاست گذاریشون باشگاه محور فعالیت های ورزش.
در رابطه با کمیت آقای دکتر میونه کلامتون اسخای میکنم، در رابطه با کمیت درست میفرمایید، لازم هست این سفر رو داشته باشیم، نظر ذهنی به یه خورده دورتر از کشورمون ژاپن یا کره، اما نظر کیفیت لازم نیست خیلی هم دور بریم، کیفیت زمین همین قطر، امارات، عربستان.
حالا اونها منطقه آبهوایی خیلی خوشگل دارن، خب چون سرمایه عظیمی دارن.
بله.
ما نخواستم اونها رو مقایسه کنیم، خواستم با یه کشوری که وضعیتشون واقعا وضعیتیه که میشه اونا توسعه فوتبالشون توسعه فوتبال خوبی نیست در کشورهای عربی.
بله.
میگه ولی ژاپن اینجوری نیست و آلمان واقعا اینجوری نیست. ژاپن بین 2500 تا 4000 نفر یه زمین فوتبال داره. این عدد در ایران متاسفانه یه چیزی بین 6000 تا 10000 نفره. با استعداد شدت توانمندی که در ایران وجود داره و پتانسیل بسیار قوی و این همه مشتاق در حوزه ورزش فوتبال، این علاقه مندی که واقعا شما میشه هیچ کشوری اینقدر میشه مثلا 100000 نفر برن استادیوم بازی میاد، این پتانسیل، این نعمت الهی که واقعا تو این کشور هست آدم تأسف میخوره. و بعدش هم سیاست گذاری درست حسابی در رابطه با این وجود نداره، برای اینکه فوتبال یک فوتبال دولتی و وابسته به دولت و این تو فوتبال تا موقعی که این شکلی باشه توسعه آنچنانی نمیتونه پیدا کنه،
نمیتونه داشته باشه.
و اگر ما ساختار فدراسیونمون همین ساختاری که الان میبینید باشن با همین آدما، شما خیلی سیاست گذاری بلند مدت نمیتونید براش ترسیم کنید، چیزی از توش به نظر من متاسفانه از توش در نمیاد. چه اتفاقی میفته؟ ما نسل های مستعد که حق دارن که اینها هم خودشون لذت ببرن، آموزش ببینن و هم بزرگ بشن آموزش بدن و جز اسطوره های فوتبال بشن، متاسفانه در آینده نزدیک سهم خاصی رو در دنیا و در ایران نخواهیم داشت، بخاطر اینکه ما زیر ساخت رو نداریم. وقتی محیط آماده پرورش وجود نداشته باشه شما موزلات رو خواهید دید دیگه، یعنی شما به اون هدف هایی که در حوزه تربیت در فوتبال وجود داره تو همه ابعادش به شدت دور خواهید شد، نخواهید رسید به اون چیزی که واقعا میخواهید.
دقیقا همین.
خب اینو شما اضافه کنید بهش کیفیت خدمت شما از الان یه مطلبی رو در رابطه بحث مدیریت، یعنی واقعا همه میدونن اما هیچ کس حاضر نیست که اینو عنوان کنه یا نه بیاد اصلا یه سهمی رو بذاره براش.
درست.
شما مگه میتونید به عنوان یک باشگاه فعالیت فوتبال بکنید اما در برنامه 5 یا 10 ساله شما به ساختار زیر ساختتون اصلا توجه نکنید، یعنی اصلا شما باشگاهتون زمین نداشته باشه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا زمین نداشته باشه.
ولی موزلی که الان گریبان فوتبال ما رو گرفته. بعد آیدوتو خیلی من یه چیزی میخوام خدمتتون بگم، دو تا مطلب در قالب یه مطلب چون زمانمونم کوتاه هست میخوام اگه اینو کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم، فرصت حضور شما استفاده کنیم. چون سال جام ملت‌ها هست، درسته در سال میلادی آینده هست، ولی برای سال شمسی ما در دی ماه ما 19 بازی داریم، 19 دی ماه، یعنی 5 ماه و 2 3 روز دیگه باید بازی کنیم، تیمی باید بره بازی کنه به نام ایران که رفته در رقابت جام جهانی در آمریکا و اونجا در جام جهانی فراتر از 32 تیم ما متاسفانه مقابل نیوزیلند که میتونست برای ما یک بازی جدی باشه و راحت این تیم رو شکست بدیم شد تازه برای اون بازی تدارکاتی، چون بازی نداشتیم، یه دفعه وارد آزمون بزرگ شدیم، بازی رو 2-2 کردیم. خیلی بازیکن‌ها اومدن در لیگ خودمون دارن بازی میکنن برای اینکه دیده بشن، آقای قلینویی ببینتشون، انتخابشون بکنه برای ملت‌های آسیا، اما میگم با کدوم زمین، کجا قرار دیده بشن. شما تیم ملی ایران رو با یکی از تیم‌های ملی خوب منطقه ببرید توی زمین درب و داغون، بگید یه بازی دوستانه انجام بدید، حتما مصدوم خواهیم داشت. نقطه مقابلش دو تا تیم قرار جدولی لیگ دو، یک نه برترم نه، لیگ دو رو ببرید در زمین یکی از زمین‌های خوب قطر، بگید اونجا با هم بازی کنید. خیلی‌ها شاید تشخیص ندن که اینا لیگ دو ایران دارن بازی می‌کنن، چون زمین خوب، ابزار خوب، زیرساخت خوب کارو در میاره، راحت میتونن فوتبال بازی کنن. اینم اگه پاسخ بدین ممنون میشم.
ببینید از توضیح در باشگاه یک بودجه وجود داره.
بله.
که فدراسیون باید نظارت کنه بر این و تخصیص این بودجه به زیرساخت برای هزینه‌های پرسنلی برای بازیکن‌ها، اصلا اینا هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن.
بله.
یعنی شما بازیکن بسیار گرون قیمت میاری، برمی‌داری میاری که زمین اصلا نداری براش. چرا اینقدر فوتبال ما گرون کردی ملک؟
دقیقاً.
بازیکن ما باید بدونه وقتی که اینقدر پول میگیره برای بازیش هیچ اشکالی هم نداره، میشه جونش، جوانی زندگیش داره میذاره. اما او باید برای باشگاه ارزش افزوده ایجاد کنه. یعنی الان 100 میلیارد میگیره، باید برای باشگاه یه چیزی رو ایجاد کنه مثلا 200 میلیارد بیارزه که ما با تفاوت اینو باشگاه بتونه توی بحث تراز مالیش ازش استفاده کنه. اصلا یه همچین مسائلی ما در باشگاه‌های بزرگ و کوچیکمون نداریم.
اصلا
دنبال تراز مالی نیست.
اصلا مصرف کننده شدن باشگاه‌ها. هزینه میکنن فقط برای اینکه بیان تو جدول جایگاهی داشته باشن، بازیکن میدن و تمام.
اصلا شما رفتی جدول جایگاه داشتی، محصولتو می‌خوای چیکار کنی؟ یعنی شما قهرمان شید. ببینید بازی آسیایی و جام جهانی برای اینه که یک ویترینه.
بله دقیقاً.
برای شما بازیکن اونجا نشون بدید، بگید فوتبال ما اینقدر، بتونید این بازیکن ترانسفر کنید به خارج از کشور.
درست.
و منابع عظیم مالی، ارتباطات بسیار زیاد و قوی رو برای کشور بیاری. وقتی شما یه تیم پی رو می‌بری فقط می‌ترسی از نتیجه. ما چرا بعد از نتیجه بترسیم؟ بذار تمام تیم 5 تا 6 تا بخوریم. ولی معدل سنی ما باشه 21 سال. چه اشکالی داره؟ 22 سال باشه. چه اشکالی داره؟ شما یه فرآیندی دارید می‌گید، دارید برای کشورتون فداکاری می‌کنید. مربی‌ها، سرپرستا، فدراسیون، همه مردم، هیچ اشکالی نداره. این قابل پذیرشه برای اینکه شما آینده رو دارید میسازید، به شرطی که آدمایی که دارن انتخاب میشن آدمای واقعی باشن.
درست.
یعنی 2 سال، 3 سال، 5 سال بعد هیچ اشکالی نداره آدم به خاطر آرمانهای کشور بسوزه. هیچ اشکالی نداره یک مربی بزرگ، یک مدیر بزرگ میسوزه، میگه ما داریم، میاد با مردم صادقانه صحبت میکنه، مردم قبول میکنن. مردم اگر بدونن که فضا داده میشه به بچهای جوان این کشور، برن حتی ببازن، هیچ اشکالی نداره.
تو هر من تو هر حوزه حرف صادقانه رو میپذیرن. من قبول
دارم. اما ما میخوایم به خاطر شخصیت خودمون که در تاریخی اثر خیلی خوب بذاریم، خب ما توی فداکاری اثر بذاریم، بگیم ما اومدیم برنامه ریختیم، خودمون انجام دادیم، سن بازیکن‌ها رو آوردیم پایین، موت شدیم، دیگه به ما این فرصت اتفاق نمی‌افته. من مثلا یه کاری در تیم ملی یا فدراسیون جای بشه هیچ اشکالی نداره، اما روند توسعه و رشد کشورمو در حوزه فوتبال نیم قدم تو برنامه بردم جلو.
دقیقاً درسته.
من باید حذف بشم. عیبی نداره حذف بشیم. مگه این همه آدم فداکار تو کشور حذف نمی‌شن؟
بله. عوضش کار بزرگ انجام شده دیگه.
ولی ما متاسفانه حاضر نیستیم در کشور فداکاری کنیم. تا موقعی که شما آدمایی رو نداشته باشید که در کشور عاقلانه برای منافع ملی هزینه بشن، شما رشد نمیتونید بدید.
کاملا درسته. بسیار عالی. آقای دکتر اسدی خیلی متشکرم. خیلی از مهمانان هستن که وقتی روی خط ارتباطی برنامه میان، علی‌رغم کمبود زمان، ما دلمون نمیخواد باهاشون خدافظی بکنیم. خیلی. یکی از اون مهمانا شما هستید.
بزرگوارید.
به خاطر هم شیرینی بیانتون، همون در واقع اون مغز استخوان صحبتاتون، دوست داریم روی آنتن باشید، باهاتون صحبت بکنیم، ولی چه کنیم که زمان محدوده و بخشای دیگری رو هم داریم.
خیلی.
از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. تشکر میکنم، محبت کردید.
قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
میگم کچاپ دلپذیر از همیشه خوش رنگ تره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه، چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه، چون دلپذیره.
دلپذیره که متفاوته.
هی
آرزوم بیمه ماشینمو قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
این کولره دیگه جواب اینجا رو نمیده، وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم، چک نداریم. میریم سر ایرانی، چک نمیخواد، اولش پولم نمیخواد.
اگه سر ایرانی کولر داره؟
بله کولر هم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون رو خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
سویت چیلیش ترد و تازه است، چیپس چیتوز، پیاز جعفریش خوشمزه است، چیپس چیتوز، نمکی و سرکیش عالیه، چیپس چیتوز، جای پنیر فرانسوی خالیه، چیپس چیتوز بهترینه، مزه ها چیتوز، طعم خوشه، لحظه ها چیتوز،
چیتوز طعم خوش لحظه ها.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
برای لحظات عصرگاهیتون هم عصرانه دارید شما از رادیو ورزش، اما قرار شد که درباره نیمه دوم تابستون برامون صحبت کنید که چه اتفاقی میفته و قراره که چیکار بکنید، به کدوم کارهای نیمه تمامتون برسید. آبا خانم که 12 سالش از اصفهان گفته من قراره توی کارا به بابام کمک کنم. ماشاءالله آبا خانم، باریکالله. سونیا خانم و آقا کارن عباسی خواهر برادری هستن که استقلالی هم هستن، بعدم استقلالی هستن و از اصفهان پیام دادن گفتن نیمه دوم تابستون فقط بازی ورزش شادی.
این بعدم استقلالی هستن یعنی که مگه شما پرسپولیسین؟
نه من تیم ملی، من تیم ملی.
خب منم که نمیتونم رنگمو بگم طبیعتا دیگه.
چهار آتیشه، شش آتیشه اینجوری می‌نویسن،
یعنی شدید استقلالی هستن.
بعد عرض کنم خدمتتون که گفتن که این پیامک رو گوش کنید، اون موقع که خانوادگی یا با فامیل میشستیم دور هم دیگه، خب. مثلا هر خانواده 5 تا 6 تا بچه داشت، اکثرا هم همسن بودیم، 2 کیلو تخمه مخلوط میذاشیم جلومون، هندوانه، خربوزه و تخمه کدو دور هم جمع میشدیم، میشکستیم، میخوردیم و بازی یه قل دو قل انجام میدادیم و قرار جوجه جمعه رو هم میذاشتیم. به خرج کی اگه گفتید؟
به خرج کی؟
گروه بازنده.
آخ بله. و تلاش میکردم برای بردن، چون الان جوج دیگه بالاخره بازنده ای بخواد جوج
نه دیگه، الاخره نون پنیر میذاریم.
آره دیگه بله. الان نون پنیر،
پنیر با کی؟
بازم
گروه
بازنده.
بله دیگه.
هندونه با کی؟ بازم گروه بازنده.
بازنده. خب آقا تلاش کنید دیگه، آقا یه گل دوقل مگه چی؟
یعنی برنده هیچی نمیاره نه؟
شما مگه من متعجبم آقا یه گل دوقل هم نمیتونید بازی کنید آقا یارازی؟
چرا؟ خب چرا؟ خب بعد یه گل دوقل هم
تمرین کنید،
تمرین کنم بهتر شه که بازنده نشه.
پسر دارید با هم دیگه بشینید.
خیلی خوب باشه. گزارش بشنویم یه تنوعی بشه. خانم کیانی خیلی زحمت کشیدن برای این گزارش.
حتماً بریم بشنویم.
تقویم میگه به نیمه تابستون رسیدیم. برای خیلی ها یعنی نیمی از تعطیلات گذشته. اما برای ورزشکاران این روزها معنای دیگری داره. نیمه تابستون یعنی نیمه راه تا هدف، تا بازی‌های آسیایی ناگویا، تا المپیک جوانان و حتی رویای المپیک لس آنجلس. آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوهای تیم ملی کبدی.
سری همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که مثل 2018 جاکارتا هم پسرامون سکوی اول رو بگیرن هم دخترامون.
هدف مشخصه، تکرار موفقیت‌ها و ایستادن دوباره روی سکوی قهرمانی. اما رسیدن به اون فقط به تمرین خلاصه نمیشه، انگیزه هم لازمه. آقای سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری:
جایزه 3 میلیارد برای مدال طلا در آقایون در نظر بگیریم و همین مبلغ رو برای مدال آورای خانم در نظر بگیریم در ناگویا، و این مهم به بچه‌هام انتقال داده شده.
انگیزه سوخت حرکته، اما مربیان از نیاز دیگری هم حرف میزنن: حمایت مستمر، چیزی که نتیجه شاید فقط در ناگویا دیده نشه، بلکه سالهای بعد در المپیک هم به بار بنشینه. سید الهام حسینی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری بانوان:
ما انتظار داریم که با توجه به اینکه این بچه‌هایی که ما داریم باشون کار میکنیم توی مسیر ناگویا هستن، توی مسیر کسب سهمیه المپیک هستن و بچه‌های نوجوان و جوان هستن، حمایت بیشتری بشن. تا به اینجا خب خود فدراسیون و مجموعه وزارت ورزش کمیته دارن حمایت میکنن. به نظر من برای اینکه این بچه‌ها حفظ بشن نیاز هستش که حمایت‌ها بیشتر بشه. تا به اینجا کار خوب داشتیم پیش می‌رفتیم و مطمئناً اگر ادامه دار باشه، من این نویدو میدم همین بچه‌هایی که الان حضور دارن و سنینشون بین 16 تا 17 سال هست میتونن آینده درخشانی داشته باشن و برای ما در بازی‌ها و المپیک لس آنجلس مدال کسب کنن ان شاءالله.
ماشاءالله.
البته مسیر همه تیم ها هموار نبوده. گاهی اتفاقهای خارج از زمین مسابقه برنامه های آماده سازی رو تغییر میده. اما هدف همچنان پابرجاست. خانم فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان:
ما یکی از اردوهامون که در واقع وارد که شدیم، فردای روز ورودمون دشمن به شهر تهران حمله کرد و چون اون مسائل امنیتی بر اون مهم بود کلن اردو رو تعطیل کرد. این باعث یه مقدار از اهدافمون دور باشیم. به هر حال ما کشور ایران هستیم و همیشه در فوتسال حرف برای گفتن داشتیم، داریم و خواهیم داشت و امیدواریم که تو این زمان باقی مونده که کمتر از 3 ماه تا شروع مسابقات هست بتونیم تیم رو آماده تر کنیم، چون ما کشور ایران در مسابقات المپیک چه در بزرگسالان چه در جوانان هیچ وقت در رشته‌های تیمی مقام نداشتیم و امیدواریم که بتونیم در المپیک جوانان سنوال این سنت شکنی انجام بشه و بالاخره ما در رشته‌های تیمی هم انشاءالله بتونیم سکو بدیم.
نیمه تابستون فقط یک تاریخ در تقویم نیست. برای قهرمانا یعنی روزایی که هر جلسه تمرین، هر تصمیم و هر تلاش میتونه فاصله بین رؤیا و واقعیت رو کمتر کنه. از بازی‌های آسیایی ناگویا تا المپیک جوانان و از اونجا تا بازی‌های المپیک لس آنجلس، هنوز نیمی از راه باقی مونده. اما شاید مهمترین نیمه مسیر همین روزایی باشه که اکنون در اون ایستاده ایم.
کمتر از یه دقیقه زمان داری.
بله بله دقیقاً. فقط من یه بار دیگه یادآوری کنم این که تابستون فقط برای تفریح نیست و این که فقط بگیم چقدر تابستون گرمیه، چقدر حالمون داره بد میشه تو این داغی هوا، نه، تابستون میتونه فرصتی باشه برای ایجاد یک عادت.
دقیقاً. و بهترین زمان برای فکر کردن به هدف‌های بلند مدت.
بله، یه دفترچه برداریم این برنامه‌هایی رو که قراره اجرا کنیم بنویسیم یادمون نره.
بسیار عالی، متشکرم خانم فرجی.
از شما هم سپاسگزارم.
زنده باش. باشید، کلیات گرفتیم کنار شما، سلامت باشین ان شاء الله. از خانم بابایی سپاسگزارم، از احمد آقای فرضی ممنونم، از فرزاد محمدی ممنونم. ما یه تیم کاری هستیم، حالا رسانه اینطوریه که گوینده ها و مجری ها شنیده میشن و دیده میشن، ولی یه تیم زحمت میکشه تا همه شنیده بشن و دیده بشن. از شما سپاسگزارم، من خدافظی میکنم.
بزرگوارید، ان شاء الله که عصرتون سرشار از امید باشه، دلتون آروم و فرداتون روشن. خدا نگهدار.